الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با المؤمنون عند شروطهم بود. فرمایش مرحوم اصفهانی رو مطرح کردیم در حاشیه ایشون بر مکاسب. ایشون در ارتباط با المؤمنون عند شروطهم در دو مقام صحبت کرده بودن. یه مقام اینی که آیا از المؤمنون عند شروطهم ما حکم تکلیفی استفاده میکنیم یا حکم تکلیفی استفاده نمیکنیم، که این مقام رو فکر میکنم بحث کردیم و تمام مطالب ایشون رو در این مقام مطرح کردیم. ایشون به هر حال معتقد بودن از المؤمنون عند شروطهم وجوب تکلیفی استفاده میشه، هم استفاده حکم تکلیفی هم لزوم و وجوبش رو ایشون به ادله مطرح کردن. اما مقام دومی که ایشون بحث کردن، که قبلا هم در کلمات بعضی از فقها بهش اشاره شده بود، عبارت بود این که آیا ما از کلن ادله لزوم شرط مثل المؤمنون عند شروطهم ثبوت حق و استحقاق حق رو میفهمیم یا نمیفهمیم. این مقام دومی بود که محل بحث بود. من قبلا اینطوری خدمتون عرض کردم که آقایون علی‌رغم این که عمدتا معتقدن که به هر حال ادله لزوم شرط دلالت بر حکم وضعی نمی کنه، اما این مسئله رو میپذیرن که وقتی که ما در ضمن عقد لازمی شرطی رو ایجاد میکنیم، این موجب ثبوت حق برای شارط میشه. حالا گاهی وقتا تعبیر میکنن ثبوت حق برای مشروطون له، اما به دقتش همون ثبوت حق برای شارط بود که قبلا هم توضیح دادیم. و این ثبوت حق خودش یه درجه، یه مرحله از حکم وضعی است. یعنی وقتی شما میگید که خود شرط سبب میشه که حقی برای شارط ایجاد میشه، یعنی پس المؤمنون عند شروطهم دلالت کرد بر اینکه شرط مستلزم حکم وضعی هم هست، یعنی چون ایجاد حق کرد. اون حکم وضعی که بیشتر معتقد بودن که با درج شرط در ضمن عقد لازم تحقق پیدا نمی‌کنه، اون بحث زمان بود یا بحث بدهکاری بود، مدیون بودن بود. اون میگفتن تحقق پیدا نمی‌کنه، ولی ثبوت حق رو عموما بهش قائلن و میگن که نه، حق ثابت میشه. البته خب حالا اقوال مختلفی وجود داره، ولی این که عرض میکنم عموما بهش قائلن، الا قول مخالف هم داره. خب اما اینکه ما اگر شرطی رو در ضمن عقد لازم درج کردیم برای شارط حقی ثابت میشه، این به چه دلیله؟ آقای اصفهانی میفرمان که سه استدلال در مسئله قابل اقامه است برای ثبوت حق. سه تا استدلال میشه در مسئله اقامه کرد. استدلال اول، ایشون می‌فرمان که ما ثبوت حق رو از نفس مقام انشاء بفهمیم. منظور از نفس مقام انشاء یعنی همین که شما شرط رو انشاء کردید، معنیش اینه که حقی رو برای غیر بر ذمه خودتون قرار دادید. پس نفس این انشاء به معنای جعل حق است. به عبارت دیگه شما با این التزام و تعهدتون دیگری رو بر خودتون به گونه این مسلط کردید. پس انشاء شرط که همون التزام و تعهد و عمل به شرط است، معناش ایجاد حق برای غیر است. تنظیر میکنن ایشون مثل بحث اجاره. در اجاره وقتی اجیر میپذیرد یه عملی رو انجام بده، ملتزم و متعهد به انجام عمل میشه، یعنی حقی رو برای غیر بر خودش قرار میدهد، یعنی غیر رو بر خودش مسلط میکنه. خب در شرط ضمن عقد هم همینه، شما به محض اینکه در ضمن عقد شرط کردید، پس دیگری رو بر خودتون مسلط کردید، حقی رو برای اون قرار دادید. چرا؟ چون ملتزم شدید که عملی رو برای او انجام بدید، متعهد شدید که عملی رو برای او انجام بدید. وقتی متعهد شدید که عملی رو برای او انجام بدید، یعنی شما خودتون با انشاء شرط او رو صاحب حق کردید. این استدلال اول که تنظیر به اجاره شد. های اصفهانی می‌فرمایند که اشکال نکنید که اجاره با ما نحن فیه متفاوته، چون در اجاره ما تملیک منفعت میکنیم، ما در حقیقت در اجاره داریم عملمون رو تملیک میکنیم، اما در شرط ضمن عقد که تملیک نمیکنیم عملمون. ما در شرط ضمن عقد صرفا متعهد به یه عملی میشیم، اما عمل خودمون رو ملک کسی نمی کنیم. ولی در اجاره چی؟ در اجاره ما تملیک می کنیم عملمون رو به غیر. در اجاره ما چون عمل خودمون رو به غیر تملیک می کنیم، دیگری رو بر خودمون مسلط می کنیم، حقی برای غیر بر خودمون قرار می دیم. ولی ما در اینجا در شرط ضمن عقد که تملیک عمل نمی کنیم، ما صرفا التزام به عمل داریم و تعهد به این که عملی رو انجام بدیم، اما کسی مالک عمل ما نمیشه. پس اگر ما در اجاره حقی رو برای غیر با تعهد و التزام قرار دادیم، اما در ما نحن فیه ما حقی برای غیر قرار ندادیم، صرفا متعهد شدیم برای غیر یه عملی انجام بدیم. آیه سوالی می فهمند که در اجاره هم واقعیتش تملیک عمل نیست، نتیجهش تملیک عمله. ایشون می فهمند اجیر اگر عمل رو تملیک می کرد، خب می تونستید بگید اجاره با ما نحن فیه متفاوت. ولی اجاره به نظر ایشون اینه که تملیک عمل نیست، بلکه عبارت است از این که شما ملتزم میشید یه عملی رو در برابر یه سود و منفعت مشخصی انجام بدید، نتیجه این جعل و انشاء، یعنی جعل یه عمل به ازای منفعت، نتیجهش تملیک طرف مقابله. و الا اونی که شما در اجاره انشاء میکنید چی قصد میکنید؟ قصد میکنید که عمل من ملک شما باشه، یا قصد میکنید که من متعهدم روزی 7 ساعت و 20 دقیقه برای شما کار کنم به ازای اینکه شما ماهی 5,400,000 تومان به من بدید؟ ایشون میفهمند شما اونی که قصد میکنید و جعل میکنید همین التزام به عمل، تعهد به عمل. البته نتیجه این تعهد به عمل تملیک غیره، ولی ما تملیک عمل انشاء نمی کنیم، نمیگیم این عمل من ملک تو، من میگم این کارو برات میکنم، متعهدم، بعد نتیجهش اینه که تو مالک عمل منم هستی. ایشون میفهمن از این جهت ما میتونیم بگیم که خود نفس این تعهد و التزام یعنی جعل حق برای غیر، ما به هیچ دلیل دیگه هم نیاز نداریم، یعنی نه دلیل عام نه دلیل خاص که بیاد بگی که بله وقتی شما شرط ضمن عقد کردی حقی برای غیر ثابت شد، میگم من خودم دارم انشاء میکنم این حق رو. وقتی من میگم من برای شما این کار رو میکنم، یعنی این حق رو به شما، برای شما ایجاد کردم که شما از من مطالبه کنید، من اینو برای شما دارم انجام میدم، مقتضای خود جعل است. حالا بعد مرحوم اصفهانی میفهمن که خب وقتی شما میگید اینو من به زید یا برای زید میبخشم یا این رو برای زید کار میکنم، خب این دلالت بر اختصاص حقی میکنه، البته در اجاره میشه اختصاص ملکی، در اینجا میشه اختصاص حقی. عمل من اختصاص به او پیدا میکنه اونجا از این جهت که ملک او میشه، ولی اینجا از این جهت که حق او میشه، ملک او نمیشه اما حق او میشود. و به این اندازه ایشون میفرمان که ما میتونیم بگیم که ازش استفاده میشه. البته ایشون میفهمن در موارد نظر و اینها که ما میگیم لله علی، اونجا لام دلالت بر اختصاص نمی کنه، بلکه صرفا دلالت بر صله و ارتباط میکنه، یعنی یک نحوه ارتباطی عمل من با پروردگار داره. و عمده دلیلش هم اینه که ملکیت اعتباری نسبت به خدا بی‌معناست. خدا مالک حقیقی هست ولی ملکیت اعتباری نسبت به پروردگار معنا نداره. و الا اگر اونجا هم معنا داشت ممکن بود بگیم در موارد نظر خداوند متعال مالک عمل ما میشه و ما عملمون رو بدهکار به خدا، این به اون معنایی که ملکیت رو در بین خودمون میفهمیم. چون ملکیت در مورد خداوند متعال معنا نداره، ملکیت اعتباری، ایشون میفرمان که از این جهت میگیم اونجا وقتی میگیم که لله علی ان اصوم، مثلا بر خداست بر من که روزه بگیرم، اونجا یعنی در حقیقت این عمل من مرتبط به الله هست، ولی ملک به این معنای اعتباری که میگیم معنا نداره. البته تو پرانتز عرض کنم که ایشون میفهمن ملکیت اعتباری یعنی ملکیت حاصل به اسباب شناخته شده یه در فقه و اینها برای خدا معنا نداره دیگه، به عقد، به اجاره، به این حرفا. این ملکیت های اعتباری برای پروردگار معنا نداره. اونی که برای پروردگار متعال هست عبارت هست از ملکیت حقیقی و تکوینی. از این جهت به خاطر اینشون میگن که ما ممکنه بگیم که به نفس انشاء و جعل در حقیقت این حق ایجاد میشه و بعدی هم نداره و نیاز به دلیل دیگه هم نیست. صرفا اتصال و ارتباط با خدا، یعنی این عمل من مربوط به پروردگاره، ولی این که بگیم ملک خداست یا حق خداست، ایشون میفهمن که نه. ایشون میگه اختصاص، حالا خود ایشون تعبیر میکنه اما ملکی اما حقیه، ولی اونی که ایشون نفی میکنه اختصاص ملکیه، باز اختصاص حقی رو ایشون نتونست نفی کنه. به خاطر این بودی نداشت که ایشون اختصاص حقی رو نسبت به خدا میپذیرفت، ولی ایشون چون اختصاص ملکی رو نفی کرده از این جهت الله. اون لله علی ملکیت حقیقی که بدون نظرم وجود داره، اون که خدا مالک حقیقی همه اشیاء، چه نظر بکنید چه نظر نکنید وجود داره. ملک حقیقیش که هست دیگه، اصلا نظر بکنیم یا نکنیم هست. با نظر شما چی ایجاد کردید؟ مهم اینه. میگه گفتید لله علی، مثلا ما که همه مملوک خداییم، عملمون مملوک خداست، همه چیز مملوک خداست. یعنی ممکن هم بود بشه ولی ملتزم نبودید بهش. خب یعنی چی رو دارید انشاء میکنید؟ تحقق بخشیدن پس تملیک نیست، یعنی ملکیت نمیاره به هیچ وجه. عرض کردم ممکنه بدون نظرم شما روزه بگیرید، ولی وقتی نظر میکنید روزه بگیرید بعد یه چیزی رو ایجاد کنید، یه چیزی رو قصد کنید. مرمون اصفهانی میگه چی رو داری قصد میکنی و ایجاد میکنی؟ خب یه ارتباط خاصی رو ما به عمل خدا داریم ایجاد میکنیم. وقتی میگیم لله علی، یعنی بین خدا و این عمل من دارم یک ارتباط ویژه ایجاد میکنم. البته عرض کردم عمده استدلال مرحوم اصفهانی این بود که ملکیت حقیقی رو و ملکیت اعتباری رو برای خداوند متعال بی‌معنا میدونست، بعد اومد گفت که خب باید بگیم که این نحوه ارتباطی رو فقط میگه. در حالی که خود ایشون در شرط ضمن عقد میگن اختصاص ملکی نیست دیگه، اختصاص حقیه دیگه، و الا در شرط ضمن عقد شارط مالک عمل من نیست، ولی حقی در عمل من داره، میتونه مطالبه بکنه. آیه اصفهانی میفرمایند که نکنید اون نکته که من اول بحث خدمتتون عرض کردم که ما در شرط ضمن عقد در حقیقت شارط رو براش ایجاد حق میکنیم، نه مشروطون له. ایشون تو این توضیحات خودشون به این مسئله نظر دارن که اونی که صاحب حق میشه شارط است، نه مشروطون له. یعنی اگر شما شرط کرد کسی برای شما این کاری رو برای زید انجام بدید، زید صاحب حق نیست. کی صاحب حق؟ اونی که شرط کرده صاحب حق. اینو ایشون هم دقت دارن هم اصرار دارن بهش. این قبلا هم ما چند وقت قبل هم که بحث کردیم گفتیم در حقیقت اونی که صاحب حق شارطه، مشروطون له نیست. حالا آقایون منظورشون از مشروطون له همون شارطه، یعنی اونی که برای او شرط شده، ولی حالا ایشون به این مسئله هم دقت دارن. عرض کردیم مرحوم اصفهانی میفرمایند که ما به یکی از سه طریق میتونیم ثبوت حق رو ثابت کنیم در اینجا. یکیش این بود که خب به نفس جعل و انشاء، یعنی وقتی شما خودت متعهد شدی که کاری رو برای دیگری انجام بدی، یعنی دیگری رو بر خودت مسلط کردی، او رو صاحب حقش کردی. مسیر دومی که ایشون مطرح میکنن عبارت است از این که ما به آثار حق تمسک کنیم، بگیم که در موارد شرط ضمن عقد یک احکامی ثابت است و مورد قبول است که این احکام احکام وجود حق است. اینا احکامی است که موضوعش حق اصلا، اگه حق باشه این چنین حکمی هست، اگه نباشه نیست. ایشون به سه حکم در بحث شرط ضمن عقد اشاره میکنن و میگن اینها از آثار ثبوت حق است و چون این آثار وجود داره پس حقی سابقه بر او ثابت است که این آثار وجود داره. اون سه اثری که ایشون مطرح میکنن، یک جواز اجباره، دو جواز اسقاط و سه عدم لزوم عمل با عدم مطالبه است. جواز اجبار رو قبلا بحث کردیم که آیا ما میتونیم ممتنع رو از طریق حاکم شهر مجبورش کنیم که به شرط ضمن عقدش عمل کنه یا نه. خب مطالب بعضی از فقها رو مطرح کردیم، دیدید که خیلی ها قائل بودن که بله میشه اجبارش کرد. آیه اصفهانی میفهمن که خب اگر حقی برای شما ثابت نیست که نمیتونید کسی رو مجبور بکنید. شما میخواد مجبور بکنید از طریق محاکم شرعی که یه آقای یه عملی رو حتما برای شما انجام بده. خب اجبار در فرضی معنا داره که به هر حال حقی ثابت بشه، اگه حقی ثابت نشه اجبار معنا نداره. البته خود ایشون در جواز اجبار تردید داره، اینکه ما بتونیم نسبت به شرط ضمن عقد مجبور کنیم کسی رو بر عمل، ایشون تردید داره از این جهت کمی با این سخت حرف زده. بله، ولی ایشون معتقده که اگر ما جواز اجبار رو ثابت بدونیم حتما سابقه بر او حقی ثابت است. حقی ثابته یعنی تا حقی نباشه خلاصه معنا نداره بگیم طرف رو مجبور بکنید. مثل که شما یه وعده ابتدایی دادید، یه کسی به دادگاه مراجعه کنه آقا به من یه وعده داده، عمل نمی کنه به وعدش، خب وعده داده دیگه، وعده که کاریش نمیشه کرد. خب نکته بعدی جواز اسقاطه. اگر شرط ضمن عقد حقی ایجاد نکنه قابل اسقاط هم نیست. تا به الان آقایون میفهمدن از المؤمنون عند شروطه ما وجوب تکلیفی میفهمیم، خب حالا منی که شرط کننده ام برای شما در ضمن عقد لازم یه عملی را، گفتم یه لباسی برای من بدوزید، حالا میگم نمیخواد بدوزید. من اگه بگم نمیخواد بدوزید، بازم شما مکلفید و واجبید که بدوزید. خود من رفعیت کردم. خب چجور میشه که یه وجوب تکلیفی باشه اما منم بتونم بگم که نمیخوام بدوزید و شما هم دیگه اون تکلیف از عهدتون برداشته بشه؟ یه جور دیگه این حرفو بگم، شما میفرمایید که همیشه اسقاط یه وجوب تکلیفی به چیه؟ یا به امتثال، یا به عصیان، یا به ارتفاع موضوع. درسته؟ آخون میگفت به چند چیزه؟ ستاش قدر متعقنه، چهارو میشم. آخون به چهار مورد میدونست، یکی به ارتفاع موضوع بود، یکی به اسیان بود، یکی به امتثال، یکی به حصول غرض بود. آخون منتقد بود که اگر غرض هم حاصل بشه تکلیف ثابت. خب المؤمنون عند شروطهم، شما گفتید وجوب تکلیفی نسبت به عمل به شرط میاره. خب نه امتثال شده، نه اسیان شده، نه ارتفاع موضوع شده، نه حصول غرض شده، صرفا ما گفته آقا کچلوان نمیخواد بدوزی، نه که دارم خریدم تهیه شد، نه نمیخواد بدوزی. و چجور شما میگید تکلیف ساقطه؟ همین که میگید به وسیله اسقاط اون آقا ساقط میشه، یعنی این در حقیقت حقی برای اوست. خب وقتی که این حقی برای اوست، اسقاط معنا داره، و الا یه حقی برای او نباشه اسقاط معنا نداره. ما در سایر احکام تکلیفی اگر موضوعش اداء حق نباشه، با اسقاط دیگری اصلا ساقط نمیشه تکلیف از ما. خب اداء دین واجب است، اما اگه کسی دین رو ابراء کرد چی دیگه اداء دین واجب نیست. خود این مسئله شاهده بر اینه که حقی ثابت است بر اون طرف. خب آیه اصفهانی میفرمن که به نظر میاد راه دوم بهترین راه برای اثبات حقه. بعد ایشون میفرمن عدم لزوم عمل با عدم مطالبه. یعنی وقتی ما شرط ضمن عقد کردیم، گفتیم آقا لباس بدوز، شما گفتید که فلانی این ماشینو بهت میفروشم به شرطی که من یه پارچه دارم، شما یه دست کت شلوار برام بدوزید. گفتیم باش، ما ماشین رو خریدیم، این آقا پارچه نیورده، خب ما هم ندوختیم. بگن آقا تو اسیان کردی، معصیت کردی، باید پیگیری میکردیم. خب خودش نیورده دیگه، من چی رو بدوزم؟ نه اینکه اسقاط کرده. یعنی نمیشه طرف رو مطالبه کرد بدون اینکه خود اون آقا خواهان این عمل باشه. به خاطر میگن اگر طرف خودش مطالبه نمی کنه لزوم عمل نداره، اگر مطالبه میکنه لزوم عمل داره. اینایی که آیه اصفهانی میفرماین، یک سوالی برای افراد پیش میاد، این که اصلا این آثار از کجا اومد؟ شما میگید همچی آثاری وجود داره، یعنی جواز رجوع به حاکم وجود داره، جواز اسقاط وجود داره، عدم لزوم عمل با عدم مطالبه وجود داره. آیه اصفهانی میفرماین عرفیه، عرف از شرط ضمن عقد میفهمه که این اتفاقات میفته. یعنی اگر اون طرف مطالبه نکرد، شما هم لازم نیست این کارو بکنید. عرف اینو میفهمه. آره اصلا رفتی به المؤمنون در شروطه نداره. شاید تمام فقهایی هم که بحث کردن، یعنی ما بودیم و المؤمنون عند شروطه، باید حداقل بعضی از اینا رو میگفتیم وجود نداره. مثلا جواز اسقاط رو باید بگیم وجود نداره، چون حکم تکلیفی دیگه. شما به محضی که شرط کردید، واجبه که به این شرطتون عمل کنید، این حکم تکلیفی است. اما ایشون میفهمن عرفن میگن که اگر خلاصه ازت مطالبه نکردن، تو هم لازم نیست که کار رو انجام بدی. مطالبه کرد باشه، اگه مطالبه نکردن. ظاهرا آیه اصفهانی عدم مطالبه رو در اون جایی که به معنای اسقاط حق باشه اونجا مد نظر نیست، اون که میشه مورد دوم. که وقتا طلب مطالبه نمی کنه، یعنی من اسقاط کردم. نه به هر حال میگن اندل مطالبه لازم.
استفاده
آیه اصفهانی در این اشکال داشتن که بشه اجبارش کرد. نه در این که اگر بشه اجبار کرد حقی وجود داره. نه ایشون تردیدشون در اینه که اصلا میشه مجبور کرد یا نمیشه مجبور کرد. بله اثبات میشه، چون اگه حق نباشه اجبار حاکم معنی نداره. شما برید با حاکم شهر بگید که این آقا رو مجبور کنید نمازشو بخونه. نکنید. من فقط یه ارجاعی بدم به بحث قبل. بحث قبل این بود که جواز اجبار حاکم از چه بابیه. عده اومدن به امر به معروف استناد کردن، اونجا آقایون گفتن قصه امر به معروف که اصلا ربطی به این بحث نداره، امر به معروف که همه جا هست، یا نهی از منکر، این اختصاصی به بحث شرط ضمن عقد نداره. شما هر واجب و حرامی شما نمیتونید جلوی حرام رو بگیرید، میرید چیکار میکنید؟ میرید با حاکم شهر میگید که آقا خلاصه یه حرامی هست، شما بیا جلوش رو بگیر، نهی از منکر کن. میدونید در همسایگی شما یه خونه هست، یه رفت آمده مشکوکی توش وجود داره، برای شما نمیتونید جلوی حرام رو بگیرید، میرید با حاکم شهر میگید که تو بیا جلوش رو بگیر. درسته؟ اونجا در جواز اجبار دو تا استدلال آقایون کردن، بعضی استدلال به امر به معروف کردن، اشکال شد که اصلا امر به معروف یک دلیل عام و ربطی به بحث شرط ضمن عقد نداره، چیز خاصی اثبات نمیکنه این جواز اجبار به حاکم. مثل این میمونه که شما میدونید یا آقای نماز نمیکنه به حاکم شهر میگید شما امر به معروفش کن. مراجعه به حاکم برای امر به معروف مثل مراجعه به یه مؤمن دیگه ای که آقا فلانی رو نهی از منکر کن. این جواز اجبار حاکم این چیز خاصی نیست. مرحوم اصفهانی میگه این اجباری که ما اینجا بحث میکنیم اجبار از باب امر به معروف نیست، چون اگه اجبار از باب امر به معروف باشه این مراجعه به حاکم هم اثبات حق نمیکنه اصلا. شما در هر معروف و منکری ممکنه با حاکم شهر از باب این که به هر حال قدرت بر مقابله با منکر رو داره مراجعه کنید و این اصلا هیچ اثبات حق نمی کنه. این فرمان شما اینجا درست میشه. ولی آیه اصفهانی میگه اون جواز اجبار حاکم که من میگم از باب امر به معروف نیست ها، چون امر به معروف که ممنوعه. از باب چی؟ از بابی که هر محقی برای استحقاق حقش میتونه با حاکم شرعی مراجعه کنه و مطالبه حق. به خاطر این من این سوال رو مطرح کردم که خب یه حرفا رو شما از کجا میگید؟ جواز اجبار هست، جواز اسقاط هست، عدم لزوم عمل هست. جواز اسقاط هم همینه، یعنی شما میخواید بگید که این حق هست چون جایز است اسقاطش. خب جایز است اسقاطش باید اول حق اثبات بشه که اسقاطش جایز بشه. باز شما از جواز اسقاط میخواید حق بودنش رو بفهمید. یعنی اشکال دور تقریبا در هر سه مورد مشترک الوروده. شما میگید جواز اسقاط چون جایز است اسقاط کردن پس حق است. از اون برم میدونیم خب حق جایز اسقاط و حکم که جایز نیست اسقاطش. پس در حقیقت این استدلال ها دوری شد. به خاطر این من گفتم یه سوالی در ذهنتون ممکنه مطرح بشه، خب اینا رو از کجا میگید؟ آیه اصفهانی میگن اینا عرفیه، یعنی عرف عقلا از شرط ضمن عقد میفهمن شرط ضمن عقد یه عملی است که دیگری به نفع شما متعهد شده و شما میتونید از خیر اون عمل کلن بگذارید، دیگه او هیچ مسئولیت و وظیفه نداره، میتونید به محاکم مراجعه کنید بخواد که او رو ملزمش کنن و تا اون طرف هم و تا شما هم مطالبه نکردید و هم لازم نیست که کاری رو انجام بده، زمانی لازم کار رو انجام بده که شما مطالبه کردید و الا این اشکال دور در هر سش وجود داره. نه ایشون میگه که آیه اصفهانی میفهمن اون جواز اجباری که ما گفتیم از باب امر به معروف نبود، چون از باب امر به معروف نبود اثبات میکنه پس حقیست که شما مراجعه به حاکم شهر میکنید. ولی در این که ما بتونیم از این بابت مراجعه به حاکم شهر بکنیم محل خلاف. بعضی
میگه از اون دوراه دیگه ایشون گفتن که جواز اثبات و عدم لزوم عمل با عدم مطالبه اینا فهمیدن حق دیگه.
خب آره، ولی این ثابت نیست. چرا ثابت نیست؟ یا عرفی ثابت نیست یا شرعی ثابت نیست. یعنی شما بتونید دادخواست بدید که این شرط ضمن عقدش رو عمل نمی کنه. آره میتونه بگه جواز اسقاط هست، اما نکنید آیا ما در حق ریز و درشتی میتونیم از حاکم بخوایم که دیگری رو مجبور بکنه یا نمیتونیم؟ نسبت به هر حقی میشه اینو مطالبه کرد از حاکم که بیا مجبور کن. میبخشید من اینو قبلا چون بحث کردم، بحث این بود که اصلا اجبار حاکم چجوریه.
به این
خب حق مطالبه همین حقیست که ما در صدد اثباتیم. حق مطالبه یعنی همین حقی که الان در صدد اثباتیم. اونجا اگه یادتون باشه میگفتیم حاکم چجوری میتونه اجبار کنه، یعنی مثلا یه آقایی به شرط عمل نکرده، حاکم میتونه بگه یه ساعت بندازینش تو بازداشتگاه. اینی که آقایون میگن که اجبار حاکم، میگن نه حاکم نمیتونه اجبار کنه، یعنی میتونه بگه آقا تو باید این کارو بکنی، میگه نمیکنم. حالا وقتی میگه نمیکنم، حاکم چه کارش بکنه؟ زندانش کنه، جریمش کنه، اموالشو توقیف کنه، گواهینامه‌شو بگیره؟ این که شما حق دارید درسته، ولی حاکم چه کار میتونه بکنه؟ این مهمه. میتونه شما رو مجبور کنه، بازداشتتون کنه، حبستون کنه، جریمتون بکنه؟ اینو آقایون تردید دارن، میگن خب تو برو دادگاه. دادگاه چه کار میکنه؟ رأی به نفع شما صادر میکنه، آقا تو باید این کارو بکنی. خب حالا اگه نکردیم چی؟ هیچی دیگه، کاری نمیتونه بکنه. پول چی؟ خب آقایون میگن که اون زمانه نمیاد، اون دینه نمیاد، یعنی میگن اشتغال ذمه به ما به ازای این وجود نداره. اونی که اون حقی که هست همین حق مطالبه عمل است. خب این که معادل مالیش ملک من باشه، این نیاز به اثبات داره. عملش نه، حق من بود. آقایون همینو گفتن، گفتن در اجاره اجیر عملش ملک من بود، ولی اینجا این عملش حق منه، یعنی این به نفع من قولی داده که من میگم آقا این حق منو تو بیا ادا کن، ولی خب اگه ادا هم نکرد دیگه مسئله دیگه نیست. حالا نکنید من باز ارجاع دادم به بحث قبل که آقایون بعضی ها تردیدشون برای اجبار حاکم این بود که حاکم این اختیار رو نداره که در فرض امتناع بعضی از حقوق هیچ اقدامی رو انجام بده. ما حقوقی داریم که اگر طرف امتناع از انجامش کرد، حاکم هم هیچ کارش نمیتونه بکنه، نه اجازه حبسشو داره، نه اجازه جریمهشو داره، نه اجازه محروم کردنش از بعضی از حقوق مدنی رو داره، ولی اون که حقی بوده ایران به حقش عمل نکرده. اونو باید ببینیم حاکم شهر اینقدر مبسوط الیت هست که هر کس ممتنع بود امتناع کرد از عمل به حقش بتونه یه جوری مؤاخذش کنه، جریمش کنه، محبوسش کنه یا نه. که ما باید اگر طرقی برای استیفا وجود داره، طرق یعنی مثلا زنگ بزنیم بخوایم تقاضا کنیم، خواهش کنیم، امثال اینا. اگری باشه یعنی ما هیچ نکته جزایی براش قرار ندیم منظورتون؟ یعنی شما میخواید به این وسیله بگید هر جا کسی امتناع از حق کرد، حاکم باید با یه قوه قهریه این کارو بکنه؟ خب اون از محل بحث ما خارجه، یعنی واقعا ما باید ببینیم حدود اختیارات حاکم چیه. بله استیفا بشه، ولی استیفایش به چیه؟ مثلا فرض کنید یا آقایی به شما 1,000,000 بدهکاره، نمیده پولتون، شما میتونید حسابی بزنینش بگید استیفا باید بکنم دیگه؟ ما که هرچی به زبون خوش میگیم که تو نمیدیدی، حالا بذار یکمی مشتلگت بزنیم لعل اتفاقی بیفته. شما حق داری استیفا باید بکنی، اما نه از هر طریقی، نمیتونی کتکش بزن. شما حق دارید وارد خونتون بشید یا نه؟ بله. حالا یه ماشین اومده جلد در خونتون گذاشته، شما میتونی شیشهشو بشکنی؟ میتونی پنچرش کنی؟ یعنی به هر حال ما باید استیفا کنیم، اما نه از هر طریقی دیگه. حالا به زبون خوش جواب نداد، نمیدونم. صد ده انگار گرفتار زنگ زنی صد جلد شماره که او خودش اگه عقلش میرسید ماشین چه نمیداشتی شماره چه یعنی تنیمش. خب اجازه بدید این مورد سومه. ایشون میگه نسبت المؤمنون اندشم نکنید. این دو مسیری که ما اومدیم این فارغ از ادله وجوب شرط بود. مسیر اول گفتیم خود اون اومدیم اینو جعل کردیم، چرا آقا حق داره؟ خود تو حق براش ایجاد کردی. مثل اینکه من از اول بگم آقا شما در این مال من حق دارید، من این حق رو برای شما قرار دادم، شما اومدی حق قرار داد. این مسیر اول. مسیر دوم این بود که اصلا مقتضای این چنین شرطی به لحاظ عقلا دارای این چنین آثاری است و این آثار ماهیتاً با حق میسازه. اینا تا حالا به ادله شرط و اینو کاری نداشت. مسیر سوم اینه که ما از ادله شروط داریم استفاده میکنیم. بگیم نه از المؤمنون عند شروطهم مثلا استفاده میکنیم. این مسیر سوم ماست که سوال شما شاید ناظر بگیم. المؤمنون عند شروطهم درست. المؤمنون عند شروطهم به غیر این حرف هم باید حکم امضایی باشه، چون عقلا هم میگن هر کس شرط کرد ضمن حق باید وفا کنه. حالا من فرمایش مرحوم ایروانی رو امروز میخواستم بخونم. المؤمنون عند شروطهم اصلا ظهورش در این داره که به هر حال التزام به شرط یه مسئله خیلی مهمیه و نمیشه مؤمن این مسئله مهم رو نداشته باشه. یعنی اینطوری نیست که ما اومدیم این رو تأسیس کردیم، یه مسئله اخلاقی فطری عقلی عقلایی. المؤمنون عند شروطهم وقتی المؤمنون عند شروطهم یه مسئله مهمیه، نمیشه مؤمنی همچین مسئله مهمی رو نداشته باشه. مثل مؤمن بیاد فرض کنیم خلف وعده بکنه وفای بعد، حالا ما وجوب شرعی هم براش نگیم، حالا یه مسئله مهمیه دیگه. البته ما وفای به وعد رو به خاطر همین سیره متشرعه که میگیم واجب نیست، چون سیرهشون عدم وفای به وعده و الا وفای به وعد در سیره بعضی از عقلا کل وجوبه و عدم وفای به وعد رو اصلا دروغ میدونن. دروغی با گفتم یه آقای اومده بود ایران، میگفت عالم و جاهلش دروغ میگن. حالا جاهل ها یه دروغ میگن، عالم ها چجور دروغ میگن؟ ما با حاجای فلانی ساعت 8:30 قرار گذاشتیم، 8:20 اومده. دروغ میگه؟ من گفته 8:30 میام، 8:20 اومده. عالم و جاهل دروغ میگن اینا. به هر حال بعضی ها استنکار میکنن. بسیار خوب. اما راه سوم، راه سوم عرض کردم که ما بگیم خب المؤمنون عند شروطهم وقتی میگه تو ملتزم به شرطی، خب یعنی دیگری حق داره که از تو مطالبه کنه تو رو. آیه اصفهانی میفرمان که به نظر ما از روایات نمیشه اینو استفاده کرد. حالا من قبل از جواب آقای اصفهانی فقط به این نکته اشاره کنم که یادتونه مثل آقای خویی اینا از کجا استفاده میکردن؟ فلیف للمرأته به شرطها. ایشون میگفتن که المؤمنون عند شروطهم، نمیخوام بگیم دلالت میکنه، اما خلاصه از این للمرأته، این لامی که در بعضی از روایات هست، دلالت میکنیم که این حق برای او وجود داره. پس گروه سوم تنها المؤمنون عند شروطهم نیست. حالا آیه اصفهانی هم گفتن روایات عموماً، خصوصا روایات عموماً مثل همین روایاتی که کلن میگن المسلمون عند شروطهم، روایات خصوصا اونی که در خصوص شرط خاص، بحث شرط نکاح همسال اینها که امام فرمودن فلیف مثلا للمرأته به شرطها، که آقای خویی عمده استدلالشون برای اثبات حق از همین لام بود، گفتن این خودش ظهور در وجود حق میکنه. آیه اصفهانی بدون اینکه استعراض کنن همه این ادله رو به صورت کلی میخوان بگم به نظر ما این روایات دلالت بر ثبوت حق نداره. چرا؟ چون این روایات ناظر بر اینه که به هر حال وفای بشد یه امر مطلوب محبوب، خصوصا به قول ایشون اگر با کلمه وفا باشه مثل فلیفه، وفا یه امر محبوب و مطلوب و عقلاییه که وفا کردن کلن. ما هر وقت میخوام بگیم این کسی دیگه از عالم اخلاق ساقطه، میگیم آدم بیوفاییه، یعنی وفا کردن مسئله مهمیه. به خاطر این ناظر بر این باشه که بله فلانی حتما حق داره و استفاده این حق، ایشون میفهمن که ثابت نیست. بهترین دلیل رو ایشون راه دوم میدونن و از این جهت ایشون معتقدن که شرط ضمن عقد موجب ثبوت حق برای طرف مقابل میشه، اما این دلیل سوم با هم مخدوش میدونن. این اجمالی بود از فرمایشات مرحوم اصفهانی. ایشون میفرمان دعوای طرف مقابل رو میگن. آقای اصفهانی فرمودن که ادله ای که میگن به شرط عمل کنید، خصوصا اونایی که میگن وفا به شرط بکنید، چون وفا خودش امر محبوب و مطلوب و عقلاییه، اونا همونی رو میخوان بگن که عقلا میفهمن دیگه، ولی این که حتما یه حقی ثابت بشه اینو نمیخوان بگن. مستشکل میگه که اصلا وفا خودش عنوان مستقل نیست. وفا یعنی چی؟ یعنی خیانت کردن. اگر شما در ضمن عقد گفتید من خیانت میکنم، وفا به عقد یعنی چی؟ وفا به شرط یعنی چی؟ یعنی خیانت کردن. پس عنوان وفا که خودش عنوان مستقل ابتدایی نیست. فلیفه یعنی خیانت کن. امر به چی؟ امر به خیانت. امر به خیانت معنیش چیه؟ معنیش عبارت است از این که پس خیانت بر عهده توست. مستشکل میگه اگر وفا خودش عنوان مستقل بود میگفت وفا خوبه، ولی وفا در حقیقت به تعبیر ما یه عنوان مشیره یا یه عنوان انتزاعیه. او از تمام اعمالی که باید انجام بشه اومده وفا رو استفاده کرد. آیا اصفهانی میفهمن نه این استدلال استدلال تمامی نیست؟ اگه چی باشه؟ نه، اون آقا میگفت که به من گفتن وفا کن، یعنی لباس طرفو بدوز. چرا گفتن لباس طرفو بدوز؟ خب چون حقشه. از کجا میگید؟ میگه وقتی میگن وفا کن یعنی حقی است از غیر که باید وفا کرد. اگه حقی از غیر نباشه که وفا منو نداره. من حرف مستشکل رو دارم میگم. نه، از این جهت که از لباس بدوز به وفا تعبیر کردم. ایشون میگه که وفا کن یعنی برو خیانت کن، ولی چرا خیانت بکن؟ چون طرف حق داره باید لباس رو بدوزی. میگه چون ازش تعبیر کرد به وفا کن. آره دیگه، اصلا اینطوری باید توضیحش بدیم دیگه. یه عنوان مشیره به چی؟ به اون عمل. اما عملی که دیگری مستحقه، حق للغیره، درسته؟ او داره میگه فعلا صرفا یه وجوب تکلیفی به خیاطته، ازش هیچ حق استفاده نمیشه. ایشون میخواد بگه نه، خیاطتی که حق اوس انجامش بده. میم از کجا میگی خیاطتی که حق اون؟ میگه خب از تعبیر به وفا میفهمم، اسمشو گذاشته وفا. ایشون گفتن که قابل شنیدن نیست. منم چون گفت قابل شنیدن نیست نخواستم توضیح بدم. گفتن غیر و مسموعه. آیه اصفهانی میفهمن که قابل گفتن و شنیدن نیست، یعنی اینقدر حرف ضعیفه که نمیشه این حرف رو زد. ولی یه جوری ما تقریب کردیم که قابل گفتن باشه دیگه، که وقتی ایشون میگه وفا یعنی چون حق للغیر است این کار رو انجام بده. بعد وفا غیر است. اللهم صل علی محمد.